بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 442 سطر ششم. و اورد علیه المصنف به ان هذا مخالف لما صرح به الشیخ حیث قال فی الشفا فالنفس التي لكل حیوان هي جامعه استخصات بدنه و معلی و مؤلفها و مرکبها علی نحو تصلح معه ان تكون بدنا لها. بحث در این داشتیم که نفس مغایر است با مزاج. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم و بر این دلیل اشکالی وارد شد. فخر این اشکال رو جواب داد و بیان کرد که جامع اجزایی که با جمعشون مزاج درست می شود مغایر است با حافظ. جامع و حافظ با هم مغایرند. بعد در ادامه بحثش گفت ابتدا نفس ابوین مزاج رو به عهده دارند، بعد قوه مصوره، قوه مصورهی که مال همین بدن مولوده، بعد هم نفس مولود. یعنی سه تا قوه این مزاج رو اداره می کنن. اول نفس عم، بعد قوه مصورهی که به این نطفه داده می شود، بعد هم نفس مولود. این دو مطلب ایشون گفت. مطلب اولشون بود که جامع اجزا که باعث به وجود آمدن مزاج است نفس ام است و حافظ این مزاج نفس مولود است که بین جامع و حافظ فرق گذاشت. جامع رو نفس عم گرفت، حافظ رو نفس مولود گرفت. بعد در ادامه سه تا قوه رو مطرح کرد. در ابتدا دو قوه رو مطرح کرد که یکی نفس عم بود، یکی نفس مولود بود، ولی در ادامه سه تا قوه رو مطرح کرد. اول نفس عم، بعد قوه مصوره موجود در نطفه، و بعد هم نفس مولود. خواجه بر حرف فخر سه تا اشکال وارد میکنه. اشکال اول اینه که شما گفتید جامع با حافظ فرق میکنه، در حالی که صریح کلام ابن سینا این است که جامع و حافظ یکیست. وقت عبارت ابن سینا رو میخونه، عبارت ابن سینا رو ذکر میکنه که ما میخونیم. با این اشکال اولی که خواجه وارد میکنه بر فخر متوجه میشیم که کلام ابن سینا تناقض داره، چون فخر هم از ابن سینا نقل کرد که جامع غیر از ما حافظه. الان خواجه نقل میکنه که جامع همون حافظه. یعنی دو تا عبارت از ابن سینا آمده که یکی مستمسک فخره، یکی مستمسک خواجه است. این دو تا عبارت به هم نمیسازن. خواجه اشکال رو بر فخر وارد میکنه، ولی در واقع اشکال بر ابن سینا وارد میشه که تناقض گویی کرده. خواجه بعد از این که مطلب حق رو بیان میکنه، حقی که نظر خودش حق بیان میکنه، میپردازه به دفع تناقضی که در عبارت ابن سینا به نظر میرسه. تناقض رو برطرف میکنه و میگه تناقضی در کار نیست. خب اما کلام ابن سینا لازم نیست ظاهرا از خارج توضیح داده بشه. فقط اون که لازمه اینه که بگیم در این کلام ابن سینا حافظ و جامع رو یکی گرفته، خلاف آنچه که فخر به ابن سینا نسبت داد. این اشکال اوله که با توضیح بگیم. صفحه 442 سطر ششم. و اورد علیه، یعنی بر فخر رازی، مصنف سه تا اشکال. اشکال اول این است که به ان هازا مخالفون لما سرره به شیخ، حیث قال شیخ در شفا این عبارت رو که عبارتش صریح در اینه که حافظ و جامعه چیست، فن نفس اللتی لکل حیوانین هیه جامعه تو استخصات بدنه، نفس در هر حیوانی عناصر بدن اون حیوان رو جمع می کند، استخصات یعنی عناصر، عناصر بدن حیوان رو جمع می کنه تا مزاج درست بشه. پس نفس هر حیوانی باعث پیدایش مزاج در اون حیوان می شود و مؤلفها، یعنی نفس مؤلف این استقصاته، جمع میکنه و با هم ترکیبشون میکنه، چون جمع تنها کافی نیست، اینا رو کنار هم جمع کردن و مجاور هم قرار دادن کافی نیست، باید بذارید تا اینها در هم فعل و انفعال کنند، یعنی عناصر در هم فعل و انفعال کنند. وقتی فعل و انفعال بکنن تعلیف میشن و بعد ترکیب میشن. تعلیف یعنی فعل و انفعال کردن، یعنی جوری کنار هم به اندازه معین جمع شدن و بعد که فعل و انفعال میکنن حاصلشون یک مرکب میشه. پس هم جامع است، هم مؤلف است، هم مرکب. جامعه یعنی این مستقصات کنار هم جمع میکنه، تألیف میکنه یعنی اینا رو یه جوری به هم دیگه ارتباط میده با نظم معینی که اولا اندازه معین داشته باشن، ثانیا بتونن در هم فعل و انفعال کنن. مرکب است یعنی این فعل و انفعال رو انجام میده و حاصلی از این فعل و انفعال که اون مرکب است به دست میاد. علا نحوین ترکیب میکند این استقصات رو به نحوی که تسلح و معهو، ضمیر معهو به نحو برمیگرده، ضمیر تسلح و به استقصات برمیگرده، این استقصات رو طوری تعلیف میکند که صلاحیت داشته باشد اون استقصاد با این نحوهی که ترکیب شده صلاحیت داشته باشه که بدن باشد این استقصاد لها، یعنی برای نفس، یعنی ترکیب میکنه استقصاد رو در حدی که بتوانن بدن قرار بگیرن، نه هر نوع ترکیب، هر نوع ترکیبی هم کافی نیست، ترکیبی باید باشد که مرکب با داشتن اون ترکیب بتونه بدن نفس باشه و الا مثلا ترکیبی باشه که حرارتش زیاد باشه خب نفس رو حلاش میکنه، یا برودتش یا یبوستش زیاد باشه، هر کدوم از اینا حال اعتدال اگر نداشته باشه نفس حلاش میشه، نفس دیگه نمیتونه این رو، این مرکب رو به عنوان بدن انتخاب کنه، مرکبی رو میتونه به عنوان بدن انتخاب کنه که با وجود اون مرکب بتونه زندگی کنه و اون مرکبی است که یه نحوه خاصی ترکیب شده باشه، یعنی درش تعادل و اعتدال عناصر رعایت شده باشه. و هیه حافظتون لحاظ البدن، هیه یعنی همین نفسی که جامع استقصات بدن بود حافظ این بدن هم هست، الان نظام لذی انبقی با همون نظامی که سزاوار است، با نظامی که سزاوار است یعنی با همون مقادیری که عناصر باید داشته باشن و با همون مزاجی که دارن، پس حافظ بدن هست علال وجه لذی انبقی، به این معنی که پس حافظ مزاجم هست، چون بدن رو همونطور که هست باید حفظ کنه، بدن رو همونطور که هست باید حفظ کنه و بدن با مزاج خاصی هست پس باید با همین مزاج حفظ بشه، بنابراین این نفس همونطور که حافظ بدنه حافظ اون مزاجم هست، ولی اگه حافظ مزاج نباشه دیگه علالذی ینبغی حفظ نکرده، یه جور دیگه حفظ کرده، در حالی که باید علالذی ینبغی حفظ کنه یعنی حافظ مزاجم باشه، پس هم به وجود آورنده مزاجه، هم حافظ مزاجه و به عبارت دیگر هم جامع این اجزاء هم حافظ این اجزاء، پس جامع با حافظ یکی شد، در حالی که شما فقط اصرار داشتید که جامع با حافظ فرق میکنه. این اشکال اول که خواجه بر فقط وارد کرد و گفت کلامتون مخالف کلام خواجه، کلام ابن سینا و به انهو عطف بر اون به انهی بالاست، او رد علیه المصنف به انه هازا مخالفان و به انهو. اشکال دومه اشکال دوم اینه که شما در مطلب اولتون و دومتون اینطور گفتید. در مطلب اول گفتید عهده‌دار مزاج نفس ابوین است یا نفس ام است، بعدن عهده‌دار مزاج نفس مولود است، که وظیفه حفظ مزاج، وظیفه رعایت مزاج رو از ام گرفتید به نفس مولود دادید. در ادامه بحثتون گفتید که این وظیفه نفس ام است، بعداً به مصوره واگذار می شود، بعداً به نفس مولود واگذار می شود. حالا فرض کنید که ما دیگه مصوره رو جدا حساب نکنیم، چون مصوره قوه نفس مولوده. اگر جدا حسابش کنیم، این رعایت مزاج سه دست می گرده، از نفس ام به مصوره داده می شود، از مصوره به نفس مولود. اگر هم مصوره رو که قوه از قوای نفس مولوده ملحقش کنیم به مولود، وقت این رعایت مزاج دو دست میگرده، یعنی از نفس ام گرفته میشه داده میشه به نفس مولود. خواجه میفرماید که این دست به دست دادن وظیفه در امور طبیعی ممکن نیست، یعنی در اموری که تحت اختیار نیست ممکن نیست. در امور اختیاری ممکنه. امروز به من میگن که تو این شی رو حفظ کن، من وکیل حفظم، فردا وکالت من ازم میگیرن به یکی دیگه واگذار میکنن، میگن تو حفظ کن. کار ارادیه، گرفتن و واگذار کردن کار ارادیه، از این یکی به اراده خودشون میگیرن به اون یکی دیگه واگذار میکنن. بین دو فاعل ارادی ممکن است کاری دست به دست بشه، وظیفه‌ای از عهده این برداشته بشه به عهده این گذاشته بشه، اما در کار طبیعی اینطور نیست. شی وظیفه خودش انجام میده تا وقتی موجوده، دیگه معنی نداره وظیفه‌شو واگذار کنه به دیگری. شما الان در اینجا فکر کردید که مثل این که کارهای ارادی داره انجام میشه، که اشخاصی کاری رو به کسی واگذار میکنن، بعد از اون میگیرن به کسی واگذار میکنن، در حالی که اینطور نیست. به طور طبیعی داره نفس ام اداره میکنه. اگر نفس ام اداره میکنه و تا آخر در تحت اداره نفس ام باشه، مگر نفس ام از بین بره؟ اگر هم نفس مولود از اول تا آخر و در تحت اداره نفس مولود باشه، این تعویض محافظ، تعویض حافظ، این در مانفی امکان نداره. و به انه اشکال کرده، اشکال دوم خواجه است بر فخر، این کانت نفس الامه مدبرتن للمزاج، اگر نفس ام مدبر مزاج باشد، چگونه تفویض می کند این نفس تدویر را بعد از مدتی به نفس ناطقه مولود، در حالی که انما، واو انما حالی است، در حالی که انما یجری امثال هازا، یعنی واگذار کردن ها یجری بین دو فاعل غیر طبیعی که با ارادات متجدده کار میکنه. ارادات متجدده یعنی اراده‌ای که به دنبال اراده دیگه میاد و ممکنه به نحو دیگری باشد. تا حالا اراده تعلق گرفته بود به این که این شخص اداره کنه، حالا یه اراده جدیدی میاد که شخص دیگه اداره کنه. خب این اداره رو، اداره این موجود رو، تدبیر این موجود رو از این میگیرن به اون میدن. در فاعلای ارادی که با اراده متجدد کار میکنن، دست به دست دادن یک امر ممکنه، اما در موجودات طبیعی که ممکن نیست. موجود طبیعی از اول که میخواد کاری انجام بده تا وقتی ذاتش هست اون کارو باید انجام بده، دیگه کارو نمیتونه بگه من تعطیل کردم تو بیا انجام بده، به کسی دیگه نمیتونه واگذار کنه. و در مانفی این چنینه، یعنی نفس مولود، نفس ابوین یا نفس ام و همچنین نفس مولود کار رو به طور ارادی اداره نمی کنن. یعنی اینطور نیستش که ام با اراده این نطفه رو تدبیر کنه که بعد بتونه بعدم واگذار کنه به نفس مولود. کار به طور طبیعی در انجام میشه. ولو نفسه، ولی نفسی است که در این امر اراده نداره و حق دخالت نداره. پس نمیتونیم بگیم نفس اوم وظیفه رو واگذار کرده نفس مولا.
نه،
در این کارش نه، آگاه هست، نفس اوم آگاه هست که در رحم چیزی موجوده، ولی چه فعلی داره انجام میشه نمیدونه. نفسم نمیدونه. چرا؟ نفس نباتی نمیدونه. یعنی تغذیه رو که داریم ما انجام میدیم، میدونیم داره چه اتفاقاتی میفته. بله تو علم بحث میکنیم و میگیم این اتفاقات میفته، ولی در به صورت یک شخصی که مثلا داره غذاش هضم میشه، میدونیم الان چی شد؟ میدونیم الان این غذا کجا رفت؟ نفسمون میدونه نمیدونه؟ کارای نباتی علما انجام نمیشه. عرض میکنم نفس نباتی ها، نفس نبات، ببینید نفس نباتی میدونه یا نمیدونه؟ نفس نباتی داره این کارو میکنه، میدونه؟ چطوری میدونه؟ داره انجام میگیره. حالا اگه این تو بشه که مبناهن با این شما مخالفت دارید، اینا میگن نفس نباتی عالم به کارش نیست. شما میفهمید عالمه، هیچ دلیل هم نمیارید، هیچ دلیل هم نمیارید، میفرمایید چون میفرمایید کار انجام میده پس بنابراین باید عالم باشه. خب پس هر موجودی که کار انجام میده باید عالم باشه، یعنی که اینطور نیست. نفس حیوانی با ماده فهم میکنه، نفس نباتی چه حلول در ماده میکنه نمیتونه بفهمه. نفس نباتی طبق مبانی آقایون عالم نیست، ولی نمیگفتن کارش تغذیه و تنمیه و تولیده، میگفتن کارش ادراک هم هست، یعنی که کار ادراک رو به نفس نباتی ندادن، به نفس حیوانی دادن. از حیوان ادراک و حرکت و اراده شروع میشه، از نباتی شروع نمیشه. مبنا اینا اینطوره. حالا کسی بیا ثابت کنه نفس نباتی میدونه، حرف دیگری است. اون میدونه ای هم که صدر را ثابت میکنه برای همه موجودات، اونم در اینجا مراد نیست. این دانستنی که با اراده کار بکند، این مراده، این تو نفس نباتی نیست. ولی شما برای نفس نباتی علم هم درست کنید، علمش در حدی نیست که بتونه این جور کارا رو اراده کنه. این جور کارا بهش واگذار شده، به قول ما طبق غریزه انجام میشه. قلبمون زدش، بله، ضربان قلبم مربوط به نفس نباتی ماست. نفس عالمه؟ کجا این نفس عالمه؟ چطور ما نمی‌فهمیم؟ پس شما می‌فهمید چون کار میکنه پس عالمه، بنابراین معنیش اینه که هر موجودی که کار میکنه عالمه. این نمی‌تونید بگید. شما میگید چون داره قلب من میزنه پس نفس من عالمه، یعنی چون داره این کار میکنه عالمه. خب هر موجودی داره کار میکنه، ولی آیا کار کردن یعنی دلیل علم میشه؟ یعنی سنگ هم توجه به کارش داره؟ خب بعضی موجودات کار انجام میدن توجه نداره، نفس هم میتونه. مگر شما بگید غریزه؟
پس نفس در درد از کارش عالم نیست.
بله، خودش انجام میده. از میکنم انجام دادن در آخه شما این کلمه رو من اصرار میکنم شما اینو توجه نمی کنید. کار کردن دلیل عالم بودن. علاوه حال نفس هم برفض بدونه قوه عقلش میدونه، قوه نباتی نمیدونه. نفس نباتی که قوه از قوای نفس ناطق است نمیدونه. شما الان دارید بیان میکنید نفس رو میفرمایید وسیع، اینه بخش ناطقه داره، بخش ناطقش میدونه. خب باش بخش ناطقش بدون آسیب به حرف ما نمیزنه، بخش نباتیش نمیدونه. وقتی نمیدونه دست به دست کردن و واگذار کردن جا نداره. طبق مبنایی که داریم ها کسی ثابت کنه نفس نباتی هم عالمه و با اراده کار میکنه، خب بحث عوض میشه. ولی طبق مبنای ما که نفس نباتی با اراده کار نمیکنه، مبنا همیشه داریم. طبق مبنای
اینها وقتی دیده ارادش خارج میشه، نفس مادر با وقتی کار انجام میده که دیدهش هست،
پس یعنی با اراده، یعنی در اراده مادر نیست. ما هم همین میگیم، ما هم همینو میگیم، میگیم اگر واگذار شد معلوم میشه در اراده مادر نبوده. اگر بخواد به طور طبیعی واگذار بشه در اراده مادر نبوده. یعنی اینطور هم نیست که مادر با اراده واگذار کنه. یعنی وقتی مراجعه میکنه به مادر اصلا متوجه نمیشه که نفس مولود کی آمد تا اراده کنه کارو تعبیر او بده. مگه شما منظورتون این باشه که نفس ارتکازن میدونه؟ ارتکازن میدونه یعنی اون عقلی که داره نفس رو اداره میکنه اون میدونه. اون وقت دانستن او چون نفس مسخر اوست داره فعل او رو اجرا میکنه. تسخیر غیر از علمه. نفس مسخر عقله و عقل اراده میکنه او انجام میده، ولی لازم نیست که او وقت انجام دادن عالم باشه. مثل قلمی که دست ما مسخره. در امور جبری اینطوره دیگه. در امور اختیاری خب ما اختیار داریم، در امور جبری ما اختیار نداریم. مبادی دارن عمل میکنن، منتها عمل رو با این طریق انجام میدن. مثل کاتبی که داره مینویسه منتها با قلم مینویسه. قلم که دیگه اراده نمیکنه، با اینکه کارو داره قلم انجام میده ولی او اراده نمیکنه، مسخر دست کاتبه. نفس ما هم داره کارهای خیلی مرتب و منظم انجام میده. چرا انجام میده؟ چون مسخر دست ملکه، مسخر دست عقول و مبادی عالی است. از این جهت کارو خوب انجام میده، نه اینکه خودش عالم باشه. نفس مولود چی علمی داره؟ نفس عم که تازه تجربه کسب کرده علمی نداره. تصور کن نفس مولود به قول خود آقایون میگن قوه مصوره، بعضی که منکر قوه مصورن میگن قوه مصوره بیشعوره. چطور این همه نقش و نگار رو بدن انسان میندازه؟ نقش و نگاری که مهندسین عالم رو متحیر کرده، یا قوه بیشعور چطور این کار میتونه بکنه؟ بعد میگن این قوه بیشعور تحت تسخیر مبادی عالی است، اونا دارن کار میکنن، اینطوری حل میکنن مشکل رو. بله اگه اینطوری شما بفرمایید درست، اون کار کار اون عقول عالی است، اونا واگذار میکنن. اما حالا چطور واگذاری؟ این دیگه اسمش واگذاری نیست، این دیگه اسمش واگذاری نیست، خود همون داره اداره میکنه، عامل رو عوض میکنه. حالا چطور عوض میشه؟ ما اینا رو بعدا بحث میکنیم. الان به صورتی که فخر گفته داریم اشکال میکنیم. فخر گفته اون نفس میده به این نفس، اینو ما قبول ندیم. اما چه اتفاقی میفته؟ خودمون اتفاق رو بیان خواهیم کرد و بعدا کلمات ابن سینا رو توجیه میکنه. و به انه اشکال سومه، نه غیر متجدد، قید هر چی باشه لازمه. یعنی اراده باید متجدد بشه تا کار عوض بشه. اگر کار از دست یک شخص گرفته میشه به دست شخص دیگه داده میشه، به خاطر اینکه اون کسی که داره این دوتا شخص رو مأمور میکنه اراده متجدد داره. یعنی امروز یه اراده داره، فردا یه اراده دیگه داره. و الا اگر ارادش واحد بود که کار از اون اولی نمیگیره به دومی بده. وقتی کار از اولی گرفته میشه به دومی داده میشه، معلوم میشه این کسی که این دوتا نفر رو مأمور کرده به کار اراده متجدد داره. حالا اگر خود ما این کارو بکنیم، کسی اراده نکنه، من تا حالا این کار انجام میدم، حالا اراده میکنم که نمیخوام، اون شخصی هم که بدل من میشه اون اراده میکنه که میخوام انجام میده. من اراده میکنم نخواستن رو، اراده میکنه خواستن رو. پس بازم توجه کنید، اراده متجدد، یا اراده متجدد در یه نفر که میخواد این دوتا رو اداره کنه، یا اراده متجدد در دو نفر. بالاخره باید اراده متجدد بشه تو کار عوض بشه. قید متجدد لازمه. البته ارادات متجدد میشن. نمیخوام بگم یک قید توضیحیست یا احترازی، میخوام بگم لازمه این قید. به توضیح احترازیش کار نداره ما. میخوام بگم این قید باید بیاد، ولی اگر نیاد دست به دست دادن عمل اصلا تصور نمیشه. اگه اراده متجدد نباشه بلکه اراده مستمر باشه، دیگه دست به دست دادن عمل تصور نمیشه. پس قید اراده قید متجدد لازمه. و به انه اشکال سومه، فخر گفت کار به دست نفس ام است، بعد به مصوره مولود واگذار می شود، بعد به نفس مولود داده می شود. این که گفت به مصوره مولود واگذار می شود، دو تا اشکال داره. همین اشکال سوم رو داریم به دو تا اشکال منحل میکنیم. یکی این که قوه مصوره مولود ابزار نفس مولوده. نفس مولود هنوز نیامده، ابزارش چطور آمده؟ ابزاری هم نیست مثل اره و تیشه در دست نجار، که قبل از اینکه نجار دنیا بیاد ممکنه اره و تیشه رو ساخته باشن و بعدن او به عنوان آلت استفاده کنه. ابزاری است که از اولی که ساخته میشه ابزاره. تیشه و اره ممکنه ابزار دست کسی دیگه باشن یا اصلا ابزار نباشن، بسازن کنار بزننش وقتی این آدم نجار شد بدن دستش. اما قوه مصبره از اولی که میاد آلته، از اولی که میاد ابزاره. وقت نفسی که ازش استفاده کنه نیست، چطور این قوه موجود شده؟ این یک اشکال. اشکال دیگه، اگر این قوه ابزار است، نفس باید بهش دستور بده تا اجرا کنه. مستقل نمیتونه عمل کنه، ابزار مستقل عمل نمی کنه. اون صاحب ابزار از ابزار استفاده میکنه، نه ابزار مستقلن کار رو انجام بده. اصلا معنا نداره که ابزار مستقل کار انجام بده. کسی باید از این ابزار استفاده کنه و کاری که خود این کس میخواد به وسیله ابزار انجام بده. ابزار وسیله است، مستقل در فعالیت نیست. ابزار مستقل در فعالیت نیست. شما این قوه مصوره رو که ابزاری از ابزار نفس مستقل در فعالیت قرار دادید و این اشکال داره. پس دو تا اشکاله. یکی اینکه قوه چگونه قبل از صاحب قوه موجود شده. دوم اینکه این قوه‌ای که باید به دستور صاحب قوه کار کنه چجور قبل از اینکه صاحب قوه بیاد داره کار میکنه. هم وجودش قبل از صاحب قوه، هم فعلش قبل از صاحب قوه، هر دو مشکل داره. این دو تا اشکال برش وارد بود. بعد فخر وارد کرد خواجه و به انه این کانت المصوره، اگر قوه مصوره مدبر است، در حالی که این قوه مصوره از قوایی است که خدمتگزار نفس است. التی، التی صفت نفس نیست، صفت قواست. قوای خادمه‌ای که به منزله آلاتن لها، یعنی برای نفس. این مصوره یکی از اینهاست، یعنی قوای خادمه همشون آلاتن برای نفس. قوه مصوره هم یکی از اونهاست، پس اونم آلت هست برای نفس. خب اگر قبول کردید که مصوره آلت هست برای نفس، دو تا اشکال براتون وارد میشه. اشکال اول این که چگونه قبل از ذل عالم موجود شد. اشکال دوم این که چگونه قبل از ذلعالم فاعل شد و فعل مستقل انجام داد. فکیف حدثت قبل حدوث نفس لطیهی مخدومه ها، چگونه این قوه حادث شد قبل از نفسی که اون نفس مخدوم این قوه بود. این اشکال اول. اشکال دوم و کیف فعلت به ذاتها، چگونه کارش را به ذاتها انجام داد، یعنی خودش انجام داد بدون اینکه نفس بهش دستور بده، در حالی که فإن الآله لیس من شأنها ان تفعل من غیر مستمر ایاها، در حالی که آلت شأنش این نیست که بتواند کار انجام بدهد بدون اینکه کسی او را به کار بگیرد. غیر مستمر ایاها یعنی بدون اینکه کسی او را به کار بگیرد. حتما باید یه موجودی این آلت را به کار بگیره تا با آلت بتواند کار کند. اره خودش نمیتونه ببره، ولی یه موجودی او را به کار بگیره. این آلت هم نمیتونه خودش کار انجام بده، مگه نفس عهده داره کارش بشه. این فإن الآله لیس من شأنها خوب نیست سر خط نوشته شده. همونطور که توجه کردید پشت سر اون کیف فعلت به ذاتها باید بیاد. دنباله اشکال دومه. اشکال اول این بود که قوه چگونه قبل از نفس موجود شده، این دیگه دنباله نداشت. اشکال دومی بود که چگونه قبل از نفس کار انجام داد در حالی که آلت بدون مستعمل کار انجام نمیده. این در حالی که بدون مستعمل کار انجام نمیدین سرخط نوشته شده خوب نیست. هازا ایراده هو علی الامام، ایراد خواجه است بر فخر. قطب رازی از فخر دفاع کرده در محاکمات حاشیه بر اشارات. این اشکال اخیر رو رد کرده، یعنی اشکالی که درباره مصور است. اون دو اشکال قبل کار نداشته. دو اشکال قبل که یکی این که کلام فخر و کلام ابن سینا نمی‌سازه و یکی این که واگذار کردن کار در فاعل‌های مرید ممکن است، در فاعل‌های طبیعی ممکن نیست، این دو تا اشکال رو قطب رازی جواب نداده. اما اشکال سوم رو جواب داده. گفته قوه مصوره قائم به نطفه است، قائم به نفسی که هنوز نیامده نیست، قائم به نطفه است. یعنی خداوند در این نطفه قوه مصوره گذاشته و این قوه مصوره‌ای که قائم به نطفه است خادم نفس امه. پس خداوند قوه مصوره رو به نطفه داده و به نطفه قائمش کرده، بنابراین این قوه مصوره به نفس مولود احتیاج نداره چون متقوم به نطفه شده. دیگه متقوم به نفس مولود نیست که بگیم هنوز نفس مولود نیامده، و خادم نفس امه. پس نفس ام مستعمل اوست و او رو به کار میگیره، بنابراین نمیتونید بگید چطور مستقل داره کار انجام میده. هر دو اشکال جواب داد. قطب خواجه گفت نفس موجود نشده، چگونه آلتش و ابزارش موجود شده؟ این ابزار تقوامی به نفس دارد. نفسی که موجود نشده متقومش چگونه موجود شده؟ قطب گفت تقوام به نفس نداره، تقوام به نطفه داره و نطفه هم موجوده، پس عیبی نداره که این قوه هم موجود باشه، یعنی مصوره موجود باشه. خواجه اشکال کرد که مصوره آلت است و بدون مستعمل کار نمی کند، یکی باید اون رو به کار بگیره. قطب راضی جواب میده نفس ام او رو به کار میگیره. اینطور نیست که قوه مصوره تنها کار کنه، بلکه نفس ام او رو به کار میگیره. هر دو رو جواب ده. مرحوم لاهیجی می فهمد این قول سدید نیست کما لا یخفا. حالا وقتی رسیدم عرض می کنم چرا سدید نیست. و تجویز این که مصوره، متصوره نوشته غلطه، و تجویز این که مصوره، مصوره قائمه بالمنی خادم نفس اون باشد، اینو تجویز کنیم که قطب هم تجویز کرده، مستندن به این دلیل. قطب دلیلش هم اینه، من دلیل از خارج اشاره کردم ولی توضیح ندادم. مستند به این که این قوه افاضه شده از جانب خداوند برای تصویر اجزاء منی و تشکیلات این اجزاء، چون برای نطفه آمده دیگه لازم نیست نفس مولود بیاد، قائم به نطفه شده و کارم در نطفه انجام میده. چون قائم به نطفه شده احتیاج به نفس مولود نداره، چون خدمتگزار نفس ام است بازم نسبت باز احتیاج به نفس مولود نداره. اون تجویز با این استناد، یعنی با این استدلال، کما توهم صاحب المحاکمات لیس بسدید کما لا یخفا، این محکم نیست، حرف تمامی نیست. چرا تمام نیست؟ چون باز همون مشکل ها پیش میاد. این قوه مصوره خادم امه، بعدن خادم چی میشه؟ بعد که نفس مولود آمد این مصوره رو باطل میکنه، یه مصوره دیگه عطا میکنه، یا همون مصوره قبلیه، همون مصوره قبلیه و خادم ام بود، حالا میشه خادم مولود، باز دست به دست داده شد، باز همون مشکل پیش میاد که نفسی ابزاری رو به عهده گرفت، بعد گفت که من نمیخوام دادش به یه نفس دیگه. واگذاری انجام شد بین دو نفسی که در این مسئله اراده‌ای و اختیاری نداشتند. این که میگید مصور قائم به منی هست، این اشکالی نداره، چون هر صورتی قائم به ماده است، هر عرضی قائم به موضوعه، این اشکالی نداره. اما اینکه این بخواد کار کنه، خب معلومه بدون نفس کار نمیکنه. شما این مشکل حل کردید که با نفس ام کار میکنه، بدون نفس کار نمیکنه. ولی بعدن چی؟ بعدن با نفس اون کار میکنه یا بعدن با نفس مولود کار میکنه؟ مثلا بعدن با نفس مولود کار میکنه، چون اینطور نیست که بدن احتیاج به این مصوره نداشته باشه، در آینده به احتیاج داره. این نطفه به وسیله مصوره نقوشی میپذیره و میشه این بدن. این بدن باید این نقوش رو دو مرتبه هستی قوه بگیره، یعنی این نقوش جدید برای بدن به وجود میاد. این نقوش جدید هم باید به وسیله قوه مصوره انجام بشه. اینطور نیست قوه مصوره با آمدن نفس مولود کارش تمام بشه. اگر کارش تمام شد خب باطل میشه، تمام شد. ولی ما الان قوه مصوره داریم. قوه مصوره‌ای که در نطفه های ذخیره شده میخواد تصویر بیاندازد که فقط صورت نطفه درست کند و بعد در رحم که قرار میگیره نطفه رو شکل میده. اما قوه مصوره‌ای که هنوز بدن ما رو داره صورت گری میکنه، بالاخره وقتی انسان چاق میشه، لاغر میشه، این قوه مصوره دخالت داره. وقتی این قوه مصوره دیگه قوه مصوره مولود شده، نه قوه مصوره اون، همین دست به دست دادن مشکل داره. نمیشه اینطوری، نیست این. یعنی اینطور نیست که نفس جدید با قوه مصوره جدید بیاد. خود فخر گفت، عبارت فخر رو دقت کنید، صفحه 442 بود، سطر اول، المصوره تو لزال کلبده، مصوره اینه، مصوره اینه. وقت چطوری از بین میره؟ منتها فخر بیان نکرد که خادم کیه. ما گفتیم خادم نفس مولود است قبل از اینکه مولود بیاد. قطب رازی گفت نه، خادم نفس مولود نیست، خادم نفس امه. مشکل اینطوری حل کرد. ولی گفته میشه این مصوره که خادم نفس امه بعدن خادم کی میشه؟ از بین که نمیره. شما میگید مصوره همین بدنه، مصوره بدن مولوده. اگر مصوره بدن مولوده از بین نمیره، ولی دست به دست داده میشه، از اوم داده میشه به مولود. و این درست نیست، از اول اصلا خادم اوم هم نیست. توجه کنید، اینم اشاره، اینم اضافه کنید، این قوه مصوره خادم نفس اوم هم نیست، چون نفس اوم خودش مصوره مخصوص خودش داره، خدمت اونا رو به خدمت میگیره. یه قوه دیگری رو که ابزار خودش نیست نمیتونه به خدمت بگیره. اصلا از اول اوم نمیتونه این خادم رو قبول کنه تا بعد بخواد واگذار کنه به دیگری. دو تا اشکال داره. یکی اینکه اصلا اوم نمیتونه این خادم رو به عهده بگیره، چون ابزار خودش نیست، و وقتی ابزار نیست خدمتگذار نیست. دوم اینکه بر فرضم خادم این باشه، چطوری بعدا میره خادم نفس مولود میشه؟ این اشکال موجود.
استاد، مصوره مادر داره این رو
یه چیز دیگه است. مصوره مادر این کار رو انجام میده، بعدم که نفس مولود آمد مصوره انجام میده. خود فقیر نمیگه، خود فقیر میگه مصوره لزال کل بدن،
نه
مصوره همین بدن.
میخوام
بگم
این بیان
مشکل داره. مصوره اوم این کار رو انجام بده، بعد مصوره مولود بیاد ما بقی رو انجام بده.
بعدش نفس مولود با مصوره خودش میاد،
نفس مولود با مصوره خودش بود کار انجام بده. این بحثیست که بعدن توی کلام خاطی میاد.
این
بعدن بیان میشه که نفس مولود میاد با تمام تشکیلاتش و چه کار میکنه. انشالله بعدن توضیح داده میشه. فعلا ما کلامات فخر رو داریم باطل میکنیم، هنوز راه حل رو بیان نکردیم، نگفتیم چه اتفاقی میفته. خاجه چه اتفاقی میفته رو بعدن میگه، الان داره کلام فخر رو باطل میکنه. بعدن چه اتفاقی میفته، نفس مولود کی میاد، چی کار میکنه، چی جوری میاد، اینا رو انشالله بعدن باید توضیح بدیم.
یه سوال دیگه، این که شما تاکید میکنید واگذاری مصوره دست به دست گشتن صحیح نیست، این در موجود طبیعی شکل نمیگیره، مثل اقوال اعتباری نیست که شغل من به بعد از من سپرده بشه، این رو من واقعا وجهشو نمیفهمم چرا همچین چیزی ممکن نیست. حالا چه اشکال داره یه موجود طبیعی کارشو به یکی دیگه بسپاره؟
سپردن اراده میخواد، موجود طبیعی اراده نداره که بسپره. موجود طبیعی باید کار خودشو انجام بده، وظیفه‌شو چیزی قرار دادن اون تا وقتی ذاتش هست این وظیفه رو انجام میده. اصلا نمیتونه بسپره به دیگری، سپردن احتیاج داره به تسلط، اراده، هیچ کدومو نداره. او فقط تسلط دارد که از این ابزارش برای همون کارهایی که این ابزار انجام میده استفاده کنه. تسلط ندارد که این ابزار به دیگری واگذار کنه. بله، حالا یا ذاتی غریزی هرچی هست، بالاخره نمیتونه تبدیل کنه وظیفه رو. بله، نه، قوای متعاقبه که گفت، قوای متعاقبه که گفت یعنی یک قوه نیست که بخواد کار رو انجام بده. قوای متعاقبه، ولی قوای متعاقبه واگذاری و دست به دست دادن نداره ها. خود قوای متعاقبه دارن میان، نه اینکه نفس اوم بگه حالا تو کار کن، فردا تو کار کن. قوای متعاقبه خودشون دارن از طریق عقول عالیه خلق میشن، پشت سر هم دارن میان، کاران هم دارن انجام میدن، کاران هم دارن انجام میدن. یعنی یک قوه واحد نیست، قوای متعدده. در ما هم همینطوره، در ما هم قوه ها تجدید میشن. بله، نه، واگذاری از قوای نفس اوم به قوای نفس مولود، اون که پیش میاد. بله، تو این قوایی که نفس اوم متعاقب هم دارد، در این قوا واگذاری نیست. یا قوه میره، قوه دیگه میاد کار انجام میده، نه اینکه کارو از این قوه بگیریم به اون قوه بدیم. اون قوه رفته، شخصش رفته، یه شخص دیگه آمده. اما در وقتی که میخواد واگذار بشود از اوم به مولود، اونجا مشکل پیدا میشه که چطوری از اوم میگیرید به مولود میگیرید. خود قوا که باطل میشن، قوه قبلی باطل میشه، قوه بعدی حادث میشه. وقتی قوه قبلی باطل شد و وظیفش هم تموم شده، قوه جدید که حادث میشه وظیفه با خودش میاره، باز قوه دوم هم باطل میشه، وظیفش تموم میشه، قوه سوم میاد. اما وقتی این مجموعه قوا کارشون تموم شد، یعنی خدمتگزاری نسبت به نفس اوم تموم کردن، میخواد حالا کار واگذار بشه به نفس مولود، اینجا یه واگذاری اتفاق میفته. اون وقت قوای نفس اوم هم داره خودش پشترم میاد. اگر بگید قوای نفس اومه که خودش داره پشترم میاد، اگر قوای همین بدنه که فخرم گفت قوای همین بدنه، این دیگه تبدیل شدنش، یعنی اربابش رو عوض کردن، ارباب و صاحب کار رو عوض کردن، داره درست نیست که اول صاحب کار بشه نفس اون، بعد صاحب کار بشه نفس اون. زمیر
قوه ها رو شما
به کونه ها، یعنی به کونه این قوه مصبره، نه نفس اون. بعد اجرا ندیم به نفس اون، اگه اجرا بدیم به نفس اون معنیشی میشه نفس اوم رو خداوند افاضه کرده تا اینکه تصویر کند اجزاء منی را و تشکیل بدهد، شکل بدهد به این اجزاء. تشکیل یعنی شکل دادن، شکل بدهد به این اجزاء. این کار نفس اوم خداوند این افاضه نکرده، یکی از کارهای نفس اوم اینه، نه نفس اوم رو افاضه کرده به این کار. نه، فائزه معنی افاضه کننده نمیگه، مفیض باشه. بله، فائض یعنی داده شده، لازمه. این نفس این مصوره ایجاد شده به این غرض، نفس اون به این غرض ایجاد نشده. ثم قال، مطلبی است که خواجه برای حل مشکل گفته، طولانی هم هست، باید بذاریمش برای جلسه.